مرتب میکنیم و شما عزیزان باید خیلی نسبت به این قضیه حساس باشید. اصل ارتباطات و رایانه هست. عزیزان باید تلاش بکنن همونجوری که امام صادق علیه السلام فرمودن که هر کس سوال نکند هلاک میشود. باید سوال بکنید درباره دین و مذهب و آیین و احکام خودتون که انشالله بتونید حجت رو بر خودتون و نسبت به خدای خودتون انشالله تمام بکنید. انشاءالله از این برنامه استفاده بکنید و تا پایان برنامه همراه ما باشید. تذکر رو میخوام خدمت شما عرض بکنم. به لطف خداوند از امشب برنامه‌ای که به صورت زنده داره تقدیم شما عزیزان میشه همزمان به صورت انگلیسی هم ترجمه میشه و به صورت دو کاناله قابل دریافت هست. عزیزانی که انگلیسی زبان هستن میتونن این برنامه رو به زبان انگلیسی هم دریافت بکنن. تذکر دیگه هم که باید خدمت شما عرض بکنم اینه که دوستانی که میخوان بیان روی خط و با ما ارتباط برقرار کنن به خاطر اینکه این کانورت میشه و داره ترجمه میشه به زبان انگلیسی هم دوستان آهسته تر صحبت بفرماین که جناب آقای دکتری که اینجا هست و داره ترجمه میکنه بتونه این رو به راحتی ترجمه بکنه که عزیزان استفاده بکنن. انشاءالله تا پایان برنامه همراه ما باشید. در خدمت کارشناس عزیز حضرت آیت الله استاد دکتر حسین غزینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم آقا.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم همچنین خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی بیننده برنامه ما هستند، ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانوادگی خویش قرار داده‌اند، صمیمانه ترین سلامم رو تقدیم می‌کنم با آرزوی موفقیت برای همه عزیزان دارم و از همه بزرگواران خالصانه التماس دعا دارم.
خیلی ممنون آقا از این فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. خب آقا مباحث را اگه اجازه بفرمایید شروع کنیم با اون این که حضرت عالی قبلا قول دادید به بینندگان عزیزمون که ما بحث امامت و خلافت رو می‌خوایم به صورت مشروع بررسی بکنیم و در لابلای این به اون سوالات و شبهاتی که هست پاسخ بدیم. حالا من خواستم قبل از اینکه حالا وارد مبحث بشیم به صورت جزئی و کامل و به صورت مشروع چند تا سوال رو می‌خواستم عرض بکنم و اینکه برای اینکه ذهن عزیزانمون آماده بشه برای ورود به مبحث. یکی از مباحثی که خیلی گوشه ذهن ما رو می‌گیره و خیلی از عزیزان این سوال رو دارن بحث افتراق این امته که اون حدیث افتراق هست که حضرت فرمود که امت حضرت موسی 71 فرقه، امت حضرت عیسی 72 فرقه و امت من 73 فرقه میشن، همه اینا در جهنم مثلا یه فرقشون. آیا اصلا این حدیث وجود داره؟ آیا این حدیث در کتب اهل سنت هست یا نیست رو برای عزیزان بیان بفرمایید که انشالله استفاده بکنن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائه مع اعداء الله الی یوم لقاء الله. وفضل امری الى الله ان الله بشیر بالعباد. حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. یا ابا صالح المهدی ادرکنا و یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. همونطوری که عزیزمون اشاره کردن ما خوب مدت هاست وعده دادیم برای بینندگان عزیز مباحث امامت و ولایت را به صورت مشروع از قرآن و سنت برای بینندگان عزیزمون بیان کنیم. ما دیگه احساس میکنیم خلاصه زمان عمل به وعده ها رسیده و بیش از این عزیزان رو منتظر نگذاریم. نسبت به برخی از شبهاتی که شبکه های نفاق دارند، خب عزیزانمون و دوستانمون در کلمه طیبه سراب وهابیت انشاءالله برنامه‌های دیگری هم که انشاءالله امسال اعلام خواهد شد توسط دیگر عزیزان و دوستان ما پاسخهای لازم را خواهند داد. چون نیازی نیست که اینها ما بپردازیم، گرچه من بر این باور هستم حتی این دوستان ما جناب آقای ابوالقاسمی و یزدانی و اینها هم برای این شبهات خیلی زیاد هستند. شبهات اونها به قدری بی اساس و بی پایه هست که بعضی از بینندگان ما که حتی حوزه ندیدن به سادگی می توانند پاسخ بدن. حالا ما هم بازی قول دیگری هم می دیم بینندگان عزیز. اگر بینندگان ما را از نیکان می دانند، هزار وعده نیکان یکی وفا نشود، ما را مؤاخذه نکنند. ما انشاءالله توسط بعضی از بینندگانی که میان روی خط تلاش می کنیم شبهاتی که تو این شبکه ها مطرحه همینطور به صورت ارتجالی بگیم، این دوستان جواب بدن و این آقایان بدانن که بچه شیعه ها اونهایی که با الفبای مبانی فکری و اعتقادی شیعه آشنایی دارن به این شبهات خیلی زیبا جواب میدن و اینها را به چالش میکشن. و بهترین دلیلش هم اینه که بعضی از دوستان وقتی میان تو این شبکه ها وقتی میان وارد بشن، اینها تصور میکنن که خلاصه اسرائیل آمده برای قبض روحشون، حالا بعد از نیم ساعت دقیقه یا قطع میکنن یا سوال پیچ میکنن یا خلاصه به یک نوعی مانع حرف زدن این عزیزان میشن. همونطوری که خلاصه جن از بسم الله فرار میکنه، این آقایان هم از دوستان شیعه، با اینکه خب من خیلی کم دیدم افراد فاضل با این شبکه ها تماس بگیرن. اما در رابطه با سؤالی که جناب آقای محسنی کردن که حدیث اختلاف امت و 73 فرقه، در حقیقت یکی از بزرگترین مدخلهای ورود به بحث امامت و اختلاف مذاهب هست. خب همه عزیزان می دانن که امروز مذاهب مختلفی در کره زمین هست و هر مذهبی هم خودش را حق و دیگران را باطل می داند. حالا ما با بعضی از مذاهب منقرض شده کاری نداریم، با بعضی از مذاهبی که خیلی زیاد قابل توجه نیست هم نمی پردازیم. همون 7-8 مذهبی که در نشست فقهی جده 8 مذهب را به عنوان مذهب رسمی اسلامی معرفی کردند، ما فعلا با این 8 مذهب کار داریم. حالا اونم من انشاءالله یک روزی مفصل این قطعنامه‌ای که در پایان جلسه فقهی جده مطرح شد مفصل عرض میکنم، ولی بینندگان از همین الان در نظر داشته باشند اینا 8 مذهب را به عنوان مذهب رسمی اسلامی که از حدود بیش از 100 خردی کشور در اونجا حضور داشتن، کشور اسلامی اونجا اعلام کردن. البته باز میخوام نزدیک ما 57 تا کشور اسلامی داریم که برخی از اینها غایب بودن ولی اکثریت بودن اونجا. 4 مذهب اهل سنت: حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی و عبازی. عبازی کمون خوارج هستن که الان در عمان کشورش بر محور فقه عبازیه دور میزند. این 5 مذهب و 3 مذهب هم از مذهب شیعه، شیعه امامیه، 12 امامی، اسماعیلیه و زیدیه. البته شیعه که گفته می شود عمدتاً به امامیه و 12 امامی اطلاق میشه. نسبت به اسماعیلیه و یا زیدیه نمیگن شیعه زیدیه شیعه یا شیعه زیدی. دیگه اونجا دیگه اسمشون روشنه، زیدی مذهب هست یا اسماعیلی مذهب هست، اینا کاملا مشخص و روشنه. اما در رابطه با این روایتی که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی همون پیغمبری که از قیامت خبر داده، از بهشت و جهنم خبر داده و از قبر و سؤال نکیر منکر خبر داده، از آمدن آقا حضرت مهدی ارواح نافدا و آغاز قیامت و پایان دنیا خبر داده، همون بزرگوار هم از اختلاف امت خبر داده و فرموده امت من بعد از من به 73 فرقه متفرق خواهند شد. و من اگر دوستان عزیز مانیتور من رو محبت بکنن بدن به آنتن ممنون میشم. من این کلیات بحثی را که عزیزان دارن میبینن که ما در این بحث، حالا اگر امشب بتونیم برسیم به هر 5 محور میرسیم و اگر نتونستیم برسیم به حالا اول و دوم، این سوم و چهارم و پنجم را هم انشاءالله بعدن مطرح میکنیم. در رابطه با حدیث اختلاف امت به 73 فرقه، عمدتاً مصدر ترمذی هست که از ابو هریره نقل کرده، ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال تفرقت اليهود على 71 او 72 فرقه. پیغمبر فرمود امت یهود به 71 یا 72 فرقه متفرق شدند و نصارا مثل ذلك، نصارا هم به همچنین، و تفترق امتی على 73 فرقه، امت من هم بر 73 فرقه متفرق خواهند شد. بعد آقای ترمذی از علمای بزرگ اهل سنت میگه در این زمینه افراد دیگری هم نقل کردند و در پایان میگوید این حدیث حسن هست، یعنی معتبر هست و قابل استناد. کتاب سنن ترمذی جلد 4 صفحه 134 حدیث 2778. من برای اینکه دیگه افرادی که منکر صحت این روایت هستند دیگه حرفای اونها رو دیگه نمیپردازیم، اونهایی که این گلت و گلت دارن دیگه ما برامون مطرح نیست. ما همینجا روشن میکنیم که آقای البانی که از او به بخاری دوران تعبیر می شود و شخصیت برجسته وهابی هاست، در 7-8 مورد گفته این روایت صحیح است، یعنی معتبر است. در کتاب سلسله الاحادیث صحیحه جلد اول صفحه 358 حدیث 204، در کتاب صحیح سنن ابن ماجه جلد دوم صفحه 364 حدیث 3226، کتاب صحیح سنن ابی داود جلد سوم صفحه 869 حدیث 3843. خب آقای البانی که وقتی میگه صحیحه، من گمانم دیگه حجت برای وهابی ها تمامه، دیگه بیان این قلت و قلت بخوان بکنن معنا ندارد. از علمای بزرگ اهل سنت حاکم نیشابوری هم میگوید هازا حدیث صحیح علا شرط مسلم، این حدیث صحیح است و شرایط کتاب صحیح مسلم را دارد. کتاب مستدرک جلد اول صفحه 6، البته چند جای دیگر مستدرک هم آورده. و در روایت دیگر باز ترمذی نقل میکنه بر اینکه پیغمبر اکرم فرمود بر امت من همان خواهد گذشت که بر بنی اسرائیل گذشته، حد و نعل به نعل، یعنی قدم به قدم پا به پای بنی اسرائیل امت من خواهند گذاشت، حتی اگر چنانچه کسی از امت بنی اسرائیل عذر میخوام از بینندگان عزیز با مادرش به صورت زنده و علانیه و کوچه خیابان زنا کرده باشد، در امت من همچه اتفاقی خواهد افتاد. بعد حضرت فرمود بنی اسرائیل بر 72 ملت متفرق شدند و امت من بر 73 فرقه و یا ملت و مذهب متفرق خواهند شد. جالب اینجاست عزیزان دقت کنن، کلهم فی النار الا ملتن واحده، تمامی اینها در آتش جهنم هستند مگر یک ملت. قالو و من هی یا رسول الله، اون ملتی که اهل نجاتن کیا هستن؟ قال ما انا علیه و اصحابی، اون ملتی که بر عقیده من و اصحاب من پایدار هستن. حالا در رابطه با این قضیه ما مفصل انشاءالله صحبت خواهیم کرد که علائم فرقه ناجیه که پیغمبر اکرم فرموده که یکی از اونها همین روایته، که آیا این میتواند ملاک و معیار فرقه ناجیه باشد یا نباشد. این روایت رو ترمذی باز در همون جلد چهارم صفحه 135 حدیث 2779 نقل میکنه. کتاب از سنه مال عمر بن ابی عاصم که ملتزم هست فقط روایات درست و صحیح رو نقل کنه، در صفحه 7 کتابش این روایت رو آورده. حاکم نیشابوری از عبدالله ابن امرآس نقل میکنه، پیغمبر اکرم فرمود بر اینکه بر امت من آن خواهد گذشت که بر بنی اسرائیل گذشته قدم به قدم. همون عبارت قبلی هست، حتی اگر کسی با مادرش نکاح کرده باشد به صورت علنی، در امت من نیز همچه اتفاقی خواهد افتاد. بنی اسرائیل به 71 ملت متفرق شدن و امت من بر 73 فرقه منشعب خواهند شد. کلها فی النار الا ملتن واحده. تمامی این 73 فرقه در آتش جهنمن مگر یک ملت، فقیل مل واحده، اون تنها ملت مذهب فرقه‌ای که اهل نجات است کیه؟ حضرت فرمود ما انا علیه الیوم و اصحابی، آنچه را که امروز یعنی در حیات من عقیده من و اصحاب من چیه؟ هر کس بعد از من عقیده من و اصحاب امروز منه، نه اصحاب بعد از من. این در حقیقت به نظر ما یک تعریضی هست به حدیث حوض که پیغمبر فرمود بعد از من اصحاب من مرتد خواهند شد و جز تعداد اندکی همه گرفتار آتش جهنم. حالا این رو ما مفصل بعداً بحث خواهیم کرد، ولی آنچه که مهمه عزیزان بیننده دقت کنن، ما انا علیه الیوم و اصحابی، امروز عقیده من چیه؟ عقیده اصحاب من چیه؟ هر کس بعد از من این عقیده را داشته باشد که من امروز دارم و صحابه من امروز دارن، اهل نجاته. و هر کس مخالف این باشد، اون دیگه اهل آتش جهنم هست. متشکر از اتاق فرمان.
خیلی ممنون آقا. خب آقا این حدیث رو خیلی زیبا و به صورت تصویری برای بینندگان عزیز بیان کردید. میخواستم این سوال بکنم که این قضیه 73 فرقه ای که الان مطرح شد، خب کدام از پیامی داریم آقا؟
نه
اگر
نه بفرمایید.
این 73 فرقه ای که مطرح کردید، ما می‌خواستیم بگیم که حالا کدام یک از این فرقه ها بر صورت، الان شما فرمودید که 8 تا فرقه رسمی تو جده اعلام شده، بقیه دیگه حالا یا مزبنت شدن یا از بین رفتن. اینا تو این 8 تا فرقه یا بر اساس فرقه ها، یعنی 4 تا فرقه اهل سنت داریم، 3 تا فرقه شیعه، حالا قول شما شیعه، می‌خواستم ببینم کدوم از فرقه های اهل سنت هست آقا اینا خودشون میان میگن ما همون فرقه ناجیه هستیم و بقیه چی هستن؟ بقیه اهل نار هستن و تکفیرشو میکنن.
من باز اگر دوستان مانیتور من رو محبت کنن، ببینید هر فرقی از فرق اسلامی خودشون به عنوان فرقه ناجیه میدانند و معتقد هستن بر این که خودشون فقط فرقه ناجیان و دیگران اهل آتش جهنم. مثلا اشاعره یکی از فرق کلامی است در برابر معتزله، در برابر ماتریدیه و در برابر امامیه. اینها میگن فقط هر کس مذهب اشاعره را دارد اهل نجاته و غیر از اشاعری ها همه اهل آتش جهنمن. دوستان دقت کنند، جناب عزیزالدین ایجی از قهرمانان علم کلام اهل سنت هستند. میگه و اما الفرقت المستسناد الذین قال فیهم هم الذین علی ما انا علیه و اصحابی، پیغمبر که فرمود اون دسته ای که اهل نجاتن و نشانه اهل نجاتم اینه، عقیده من پیغمبر و صحابه من رو دارن، فهم الاشاعره، اینا فقط اشاعره هستن، غیر از اشاعره چه؟ نه، ماتوریدیه، معتزله، نه. بعد میگه و سلف من المحدثین و اهل سنه، بله جماعه که اینا همه عطف بر الاشاعره هست، یعنی دیگر مذاهب همه چی هستن؟ بر باطل هستن. جناب سید جرجانی که صاحب عوامل جرجانی است، متوفای 816 است، شرحی بر مواقف عزالدین ایجی دارد. ایشون هم میاد میگه آقا کبار فرقه های اسلامی 8 هستند. حالا اون زمان هم 8 بود، ولی خلاصه بین این 8 با اون 8 خیلی فرقه. ایشون میاد به این شکلی میکنه، میگه معتزله، شیعه، خوارج همون عبازیه، مرجعه، جبریه و تجاریه، مشبهه و ناجیه. این 8 چیا هستن؟ فرق اسلامی هستن. شرح مواقف جلد 8 صفحه 370. بعد ایشون حدود نزدیک 23-24 صفحه روی تک تک اینها مانور میده، تا میاد میگه آقا 7 فرقه ای که من نام بردم، معتزله، شیعه، خوارج، مرجعه، جبریه و تجاریه و مشبهه، اینها فرق ضاله هستند که پیغمبر فرموده کلهم فی النار، همه اینها در آتش جهنم هستند. خب الان دوستان اهل سنت، من میخوام این رو سوال کنم که آیا واقعا در مقایسه اشاعره با معتزله یا مقایسه اشاعره ما با ماتوریدیه، من احساس میکنم شاید کمتر از 20% اهل سنت اشاعره مذهب هستند، مابقی یا معتزلی هستند یا ماتوریدی هستند. حالا وهابی هم که اونا که اهل حدیث ما کاری نداریم. یعنی طبق نظر جناب سید جرجانی و آقای عزالدین ایجی، 75-80% اهل سنت میگه اینها کلهم فی النار، فقط ما اونهایی که اشعری مذهب هستیم فرقه ناجیه هستیم، وگرنه معتزله و دیگران و نمیدونم شیعه و اینا همه اهل آتش جهنم هستن. و از اون طرف تابعین احمد ابن حنبل میگن ما فقط فرقه ناجیه هستیم. جناب سفارینی محمد ابن احمد ابن اسماعیل حنبلی متوفای 1188 میگه آقا اهل سنه و جماعت 3 فرقه هستن، الاثریه، اونهایی که اهل حدیث هستن، و امامهم احمد ابن حنبل، والاشعریه، امامهم ابوالحسن الاشعری، والماتوریدیه، امام اونها ابو منصور ماتوریدی است. بعد میگه آقا فالفرقه الناجیه تو هم الاثریه، فقط فرقه ناجیه فقط اونهایی که اهل حدیثند، تابع احمد ابن حنبل هستند. اشعری ها فرقه ناجیه نیستند، اشاعره کلن همشون اهل آتش جهنم هن، ماتوریدی هم همه اهل آتش جهنم هن. که ما الان من احساس میکنم شاید بالای 50 یا 55% اهل سنت عصر حاضر ماتوریدی مذهب هستند، تابع آقای ابو منصور ماتوریدی هستند. یعنی تمامی اینها جز اهل آتش جهنم هستند. اینها فرقه های حالکه هستند. فرقه ناجیه فقط طرفداران احمد ابن حنبل هستند. بخش بعدی، بعضی اهل حدیث را فرقه ناجیه می دانند. ابو مظفر سمعانی متوفای 489 میگه ان الله ابا ان يكون الحق والعقيده الصحيحه الا مع اهل الحديث. اصلا امکان پذیر نیست خدای عالم حق را و عقیده صحیح را با غیر اهل حدیث قرار بده، یعنی داره برای خدا هم چیه تکلیف روشن میکنه. میگه ابا ان يكون الحق والعقيده الصحيحه الا مع اهل الحديث. اینها خدای عالم ابا دارد و امکان نداره خدا غیر از اهل حدیث را، یعنی تمام حنفی ها برای شما عرض کنم، مالکی ها، شافعی ها و غیره، همه شون اونا که اهل حدیث نیستن، همه چی هن؟ اهل آتش جهنم هستن. و میگه فقط اهل حدیث هن که حقایق را از پیغمبر و صحابه گرفتن، غیر از اهل حدیث هیچ کدامی از اینها، نه اشاعره، نه معتزله، نه ماتوریدیه، هیچ کدامشون اهل حق نیستن. کتاب الانتصار لاصحاب الحدیث جلد اول صفحه 44. حالا من بعدها در تقسیم بندی نسبت به اهل حدیث اگر جنابای محسنی نظر مبارکشون باشه یک سوالی بکنن، من تفاوت میان اهل حدیث با دیگر مذاهب رو مفصل یه روزی انشالله توضیح میدم. ماتوریدیه اینا میگن نه، اهل حق فقط ما هستیم. ماتوریدیه فقط خودشون رو اهل حق میدانن. اشاعره و معتزله و نمیدونم عبازیه و شیعه همه بر باطلن، همه اهل آتش جهنم هستن. آقایان مراجعه کنن، آقای ابو سعید خادمی متوفای 1158، ایشون به صراحت میاد میگه آقا فقط و فقط ماتوریدی ها که تابع ابو منصور ماتوریدی هستند، اینها تابع پیغمبرند و عقیده اینها عقیده صحیحه. یعنی اشاعره، معتزله، اهل حدیث، شیعه، عبازیه، همه اهل آتش جهنم هستند. و از اون طرف وهابی هم که دیگه مشخصیم، میگه اصلا مسلمان ما هستیم، غیر از ما کسی مسلمان نیست. این هم دیگه ما بارها گفتیم این رو دیگه، بینندگان عزیز ما به نظر من اینها رو حفظ کردن که زینی دهلان میگه هر کس میخواست وارد دین محمد بن عبدالوهاب بشه، محمد بن عبدالوهاب میگه باید شما 5 تا شهادت بدید، شهادت بر وحدانیت خدا، شهادت بر رسالت نبی مکرم. و هرچی این میگو بابا من اهل عبادتم، نمازم، روزم، حج رفتم انجام دادم، میگه نه تو حج انجام دادی در حال شرک، تازه که الان وهابی شدی میشی مسلمان، دوباره حج واجب رو از نو باید بری و عمل بیاری. شهادت سوم باید گواهی میداد بر اینکه من قبلا کافر بودم، با ورودم به دین محمد بن عبدالوهاب مسلمان شدم. شهادت چهارم باید گواهی میداد پدر و مادرم که توفیق ورود به دین محمد بن عبدالوهاب را نداشتند، کافر از دنیا رفتند، برای اونها طلب مغفرت نمی کنم. پنجم باید گواهی میداد تمام علمای بزرگی که در گذشته از دنیا رفتند و توفیق ورود به دین وهابیت را پیدا نکردند، همه چی هستند؟ همه کافر و مشرک بودند، برای اونام حق طلب مغفرت ندارم. بعد جالب اینه میگه فَإِنْ شَهِدَ قَبِلَهُ، اگر کسی این 5 شهادت رو میداد محمد ابن عبدالوهاب میپذیرفت، و اِلَّا قَتَلَهُ، وگرنه او را میکش. و کان یسرهُ بِتَكْفِيرِ الْعُمَّةِ مُنْ سِتْمَ عَسَنَا، فتوا میداد امت در طول این 600 سال همه کافر هستند و هر کس هم تابع محمد ابن عبدالوهاب نباشد همه کافره. اینها مشرکینی هستند، هم خونشون هدره و هم اموالشون تصرفش مباهه. خب دوستان میتونن این رو در کتاب الدرر الثانیه جلد اول صفحه 46 ببینن. و همچنین در کتاب الفجر الصادق مال جناب جمیل صدق زهابی که از علمای بزرگ کردستان هست صفحه 17 این رو ملاحظه کنن.
خیلی متشکرم آقا، ممنونیم از این همه توضیح و مطالب رو قشنگ روشن کردید و به صورت پاورپوینت برای عزیزانمون توضیح دادید. سپاسگزاری میکنم. اگه اجازه بفرمایید یک میان برنامه کوتاه ببینیم و انشالله برگردیم یک استراحت مختصر بگیریم از اتاق فرمان. در خدمت شما هستیم.
در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. مماثب ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مماثب ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوثقای دین، ای روح ایمان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. اگر بود عدل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. در کتاب مؤمنین حب تو عنوان، ولایت و حسن حسین مهر تو میزان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان ولا منور، قرص مه روی حیدر است. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان ولا منور، قرص مه روی حیدر است. یسوب دین حبل المتین ای جان جانان، بین الیقین حق الیقین ای روح و ریحان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان.
خیلی ممنون هستیم از شما بیننده عزیز که تا این لحظه همراه ما بود. انشاءالله از برنامه استفاده کرده باشید. تذکری رو که ابتدای برنامه دادم این بود که به لطف خداوند برنامه ما که وسط زنده داره تقدیم شما عزیزان میشه، دو کاناله شده و همزمان به صورت انگلیسی هم به زمان انگلیسی هم میتونید دریافت بکنید. عزیزانی که حالا توی اروپا و آمریکا هستن و نمیتونن خوب فارسی رو درک بکنن، میتونن رو کانال صوتی انگلیسی بیان و استفاده همزمان
لنگویج.
بله لنگویجش رو بزنن. بله مشخصه دیگه، تو منوی که لنگویج هست لنگویجش رو عوض کنن، زبانش رو عوض کنن و زبان انگلیسی دریافت کنن که بتونن استفاده کنن. حاجی آقا، بعضی از شما تون سفر آمریکاتون فرموده بودید که بعضی از دوستان از شما سوال کرده بودن که ما بچه‌هامون زبان فارسی خیلی نمی‌دونن، اینا میشه مثلا به زبان انگلیسی؟ حالا دیگه اون وعده‌ای که دادید فدا
شد، کسی نگذاشتین
دیگه. خب آقا، سوال بعدی این که آیا صحیح هست که اهل سنت با این تفکر که حالا خودشون رو اهل نجات میدونن، برصد حالا هر فرقی، حالا شما که جو فرمودی هر فرقی خودش رو اهل نجات میدونست، آیا منکر اونا با این تفکری که دارن منکر خلافت ابوبکر و عمر رو اینها کافر میدونن یا نه؟
یکی از مصیبت هایی که دامنگیر جامعه اسلامی شده، چه شیعه و چه سنی، این که ما بیاییم فقط خودمون رو حق مطلق بدانیم و مخالفینمون رو باطل و خودمون رو اهل نجات بدانیم، دیگران رو اهل آتش جهنم، خودمون رو مسلمان بدانیم و دیگران رو کافر. این به نظر من از مصائب بزرگ جهان اسلام در طول این 15 قرن بوده. من در اینجا هیچ تفاوتی بین شیعه و سنی خیلی رک بگم شاید برای بعضی ها تلخ باشه، و چه در داخل مذاهب غیر شیعی فرقی نمی کند. همونطوری که ما آمدیم بیان کردیم، فرض اهل حدیث میگه ما حقیم دیگران باطل، ما اهل نجاتیم دیگران آتش جهنم، ماتریدی میگه ما فقط بهش میریم دیگران بهش نمیرن، اشاعره میگه ما فقط میریم بهش دیگران نمیرن، معتزلی میگه ما میریم اونها نمیرن، اهل سنت نه آقا ما اهل بهشتیم، شیعه ها اهل جهنم هستند. و این به نظر من یکی از مصیبت هایی است که از روز اول جامعه اسلامی گرفتار شده و هرچه ما جلوتر میریم دامنه این اختلاف، این تکفیر و تفسید گسترده تر میشه. و من عاجزانه از همه اندیشمندان اسلامی، چه شیعه و چه سنی، چه حنفی، چه مالکی، چه شافعی، چه حنبلی، چه اشعری، چه معتزلی، چه ماتریدی و چه صوفی، اینها الان عصر رسانه هست، بیان کنار هم بنشینن حرفهای خودشون رو خلاصه بزنن و با قرآن و سنت به تعبیر یکی از اعاظم که اسلام هممون رو جمع کرده، خدایمون یکیست، قبلمون یکیست، قرآنمون یکیست، همه معتقد به یک قیامت هستیم، این تکفیرها و تفسیقها را از جامعهمون حذف کنیم. و دشمنان ما هم عزیزان همین رو میخواهند. هرچی این دامنه تکفیرها، تفسیقها بیشتر باشد، آب به آسیای دشمن ریختن و به اهداف شوم اونها کمک کردن هست. حداقل ما بیاییم همین عبارتی را که همه مذاهب اسلامی بر او عقیده داریم، هزینه هم ندارد، همه معتقدیم، شیعه و سنی، وهابی و غیر وهابی، بابا هر کس اجتهاد کند و در اجتهادش به حق برسد، خدا دو پاداش به او میدهد، و اگر اجتهاد کند و در اجتهادش خطا برود، یک پاداش داره. این رو ما ملاک قرار بدیم برای برچیدن این سفره تکفیر و بساط تکفیر. حداقل کاری که از عزیزان اهل سنت، از عزیزان شیعه، از آقایان وهابی ما انتظار داریم، بیان در کنار این مائده اجتهادی که همه بر او معتقد هستند، هزینه هم ندارد، هیچ هزینه ای نداره. بابا اگر شیعه آمده عقیده دارد بر اینکه امام واقعی و امام اول علی ابن ابی طالب هست، قطعا برای خودش دلیلی دارد از کتاب و سنت. چطور اگر یک عالم سنی از کتاب سنت استفاده کرد، ابوبکر خلیفه اول هست، حجتش مقبول هست و اجتهادش معذر هست، ولی اگر شیعه آمد اجتهاد کرد معذر نیست؟ اگر چنانچه سنی با اجتهادش آمد به یک مطلبی رسید و به او عمل کرد، این مجزی است و اعمالش صحیحه. ولی اگر شیعه آمد با همون میزان و با همون ملاک و با همون معیار اجتهاد کرد و به یک نتیجه ای رسید، نه این مجزی نیست، اعمالش باطله و فردای قیامت باید با کله وارد آتش جهنم بشه، در دنیا مشرک، باید کشت، باید جلسات عزاداری اونها را منفجر کرد. نقاشیه اشتباه کرده، اومد از آیات روایت استفاده کرده بر اینکه عزاداری مشروع است. خب اگر بناست اجتهاد مؤثر باشد، این یک بام دو هوا صحیح نیست. در اینجا عزیزان اگر دقت کنند، از همین موضوعی که آقایان اهل سنت آمدن، اگر دوستان مانیتور من رو هم محبت بکنن ممنون میشم. من یک چند تا نمونه امشب میخوام بیان کنم، عزیزان هم در گیرنده هاشون دارن میبینن، برن مراجعه کنن. این مصادر رو هم غالبا من از نرم افزار الجامع الکبیر اهل سنت برداشتم، بعضا هم از نرم افزار مکتبه اهل بیت برداشتم. تلاشم کردیم بر این که ناشر و غیرهش هم بیاریم. جناب کمال الدین سیواسی حنفی متوفای 861 میگه بعضی از روافض یعنی شیعه ها علی را بر ابوبکر و عمر و عثمان مقدم می‌دارند، اینها بدعت گذار هستند. و این انکر خلافت صدیق او عمر رضی الله عنهما فهو کافر. اگر یک شیعه منکر خلافت ابوبکر و عمر باشه کافره. شما در کره زمین هیچ شیعه پیدا نمی‌کنید، چه شیعه 12 امامی، چه شیعه زیدی، چه شیعه اسماعیلی که معتقد به خلافت ابوبکر و عمر باشه. یعنی همه اینها چیان؟ کافر هستند. شرح فتح القدیر جلد اول صفحه 350 نشر دارالفکر بیرون. آقای ابن مفلح ابو عبدالله مقدسی متوفای 763 ایشون هم همین تعبیر رو داره بر این که کل خوارج، رافضه، شیعه ها و قدریه و مرجعه همه کافر هستند. و اگر کسی اینها را کافر نداند فاسق هست، با اونها نباید معامله کرد، با اونها نباید رفت آمد کرد. خیلی عجیبه. من لم یکفر من کفرنا فسق و حجره. هر کس نگه شیعه کافره، قدریه، مرجعه، خوارج کافره، این هم فاسقه و هم هر گونه تعامل با او باید قیچی بشه. کتاب الفروج جلد ششم صفحه 155. آقای ابن نجیم مصری متوفای 970 ایشون هم میگه اگر یک رافضی بیاد بگه علی افضل از دیگران هست، این بدعت گذاره. و این انکر خلافت صدیق فهو کافر. اگر منکر خلافت ابوبکر صدیق باشه کافره. البحر الرائق جلد اول صفحه 611. جناب تحتافی غیر از تهاوی هست، ایزان اشتباه نکنن، متوفای 1231 میگه و این انکر خلافت صدیق کفر کمن انکر الاسراء. هر کس منکر خلافت ابوبکر باشه مثل اینکه منکر خلافت معراج پیغمبر کافر هست. حاشیه جناب تحتاوی بر مراغ الفلا صفحه 303. آقای سبکی، عزیزان خوب دقت کنن، نقل میکنه از خلاصه از کتابهایی که اصل هست، میگه آقا اگر کسی منکر خلافت صدیق باشد کافره. در فتاوای بدیعیه از کتب حنفیه آمده من انکر امامت صدیق و هو کافر. بعد میاد میگه آقا فمذهب ابی حنیفه ان من انکر خلافت صدیق رضی الله عنه فهو کافر. مذهب ابو حنیفه این هست، این مصیبته. حالا یک دفعه این است که صبکی یک نظر میده، آقای ابن عابدین و ابن حجر هیثمی و عسقلانی یک نظر میده، میگه نه رئیس مذهب ابو حنیفه بر این عقیده است که هر کس منکر خلافت ابو بکر باشد کافره، و همچنین هر کس منکر خلافت عمر ابن الخطاب باشه کافره. اصلا این اختلافی نیست، اجماع علما هم هست. خب بفرمایید، فتاوای سبکی جلد 2 صفحه 587، باز این از نرمفزار الجامع الکبیر. آقای ابن حجر مکی هیثم هیثمی متوفای 974، ایشون هم همین عبارتی را که آقای سبکی داشته در کتاب سوائق المحرقه جلد اول صفحه 138 میاره. جناب ابن عابدین از فقهای بنام احنافه متوفای 1252، ایشون هم همین تعبیر رو نقل میکنه که اگر کسی منکر خلافت ابوبکر، منکر خلافت عمر باشه کافره. حاشیه رد المختار جلد اول صفحه 561. خب دوستان عزیز، برادران گرامی، خواهران عزیز، عزیزان اهل سنت، آیا با این مبنا به کجا می رویم؟ اینی که در این شبکه ها یک عبارتی از مرحوم بحرانی و نمیدونم سید نعمت الله جزائری هی تندتون می برن رو آنتن و شعار می دن، اینها چشماشون کوره این عبارتها رو نمی بینن؟ قلبشون مریضه اینها رو نمی خواهم به نمایش بگذارن؟ اگر بناس نقد بشه، بله آقای سید نعمت الله جزائری آمده دیگران رو تکفیر کرده، این تکفیر درست نیست. خب آقای سبکی، ابو حنیفه، هیثمی، دیگران هم تکفیر کردن. من بارها گفتم ما باید بیاییم بگیم آقا بر گذشته‌ها صلوات، ما کاری نداریم. آقا 10 سال قبل، 20 سال قبل، اگر یک فقیه شیعه، یک فقیه سنی آمده حکم تکفیر، حکم مشرک بودن، حکم فاسق شدن دیگران داده، اینها رو ما بگذاریم کنار. الان عصر، عصر رسانه هست و همه مردم یا غالب مردم با این رسانه ها اونس دارن. اندیشمندان مذاهب بیان کنار هم بنشینن، از احناف نماینده بیاد، از شافعی ها بیاد، از حنبلی ها بیاد، از مالکی ها بیاد، از وهابی ها بیاد، از شیعه بیان، اینها کنار هم بنشینن، با هم صحبت کنن. و من یقین دارم غیر از این هیچ راه دیگری نیست. اگر یک شیعه بیاد در یک شبکه شیعی شروع کند یک جانبه حرف بزنه، خب بیننده گیج میشه، نمیدونه چه کار کنه. و یک وهابی یا یک سنی در شبکه خودش بیاد حرف بزنه، بیننده دیگه اون زمان گذشت. حالا کتاب ها در لابلای کتاب خانه ها تو قفسه ها داشت خاک میخورد، فقط تعدادی از محققین و دانش پژوهان دسترسی به این کتاب ها داشتن. الان نه، شما در قالب روستاها این ماهواره هست. من با حضرت آیت الله سبحانی یک روزی از مکه میرفتیم جده، مهمان برای شما مثلا کاردار ایران بودیم. من وسط را بین مکه و جده با جای سبحانه گفتم ها جا این طرف اون طرف رو شما نگاه کنید. گفت چی؟ گفتم اونجا رو نگاه کنید. یک کسی که 3 تا 4 تا شتر بیشتر نداره اونجا خلاصه داره شتر ترانی میکنه، یا حالا یک خیمه هم گذاشته اونجا کنار خیمش آنتن ماهواره هست. گفتم حتی امروز یک عربستانی که در بیابان تمام ثروتش 2 تا 3 تا شتر هست با اون داره ارتزاق میکنه، در یک خیمه برای شما عرض کنم مویی داره سیاه زندگی میکنه، این هم امروز توسط این ماهواره از پیام رسانه ها خلاصه اطلاع پیدا میکنه. و الان در خیلی از روستاها ما میبینیم الان این رسانه رفته و مردم کاملا آگاه هستن. بله.
خیلی ممنون شما حاج آقا، وقتمون تقریبا به پایان رسید. ما چند تا سوال دیگه هم داشتیم بپرسیم ولی دیگه حالا فرصت نمونده، فرصت برای بینندگان عزیزمون هست. من اجازه میخوام که یک میان برنامه کوتاه ببینیم تا دوستانم زیرنویس میکنن و برگردیم ان شاء الله صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم. خیلی ممنون. خیلی ممنون هستیم از شما عزیزان که تا این لحظه همراه ما بودین، انشاءالله تا بخش پایانی هم همراهی بفرمایید. خب آقا من می‌خواستم یک مطلبی رو دوباره حضرت علی اشاره بکنید و چون مطلب خیلی جالب بود می‌خوام یه بار دیگه از حضرت علی اقرار بگیرم. فرمودید که ما نسبت به همه فرق اسلامی هیچ کدوم از فرق اسلامی رو تکفیر نمی‌کنیم و همه رو مسلمان می‌داریم. الا نواصب که اینها واسه خارج از دین هستن. این رو یه بار دیگه مطرح بفرمایید چه مخواهد صورت.
ببینید ما در گذشته مرز کردیم فتاوای فقها رو آوردیم ما که غالب فقهای ما در گذشته و به ویژه در عصر حاضر امام راحل رضوان الله علیه آیت الله العظما خوی رضوان الله تعالی علیه و حضرت رضوان سیستانی و آیت الله مکارم و دیگران بر این عقیده هستند کسی که شهادتین را جاری کنن بر زبان جمع. یعنی بگوین لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینها را ما مسلمان میدانیم، رفت آمد با اینها بلا اشکال، معامله با اینها بلا اشکال و تزویج با اینها البته مشروط بر اینکه موجب انحراف نشود اشکالی ندارد، ذبیحه اینها هیچ اشکالی ندارد. بله فقهای ما معتقد هستند و همچنین اهل سنت کسانی که ناسبی هستند، ناسبی نمیدونم این آقایان کارشناسا یا کارنشناسا توجه دارن به این یا نه، ناسبی یعنی کسی که به اهل بیت ناسزا میگوید، ناسزا گفتن به اهل بیت را جزء دین میداند. بله ما اینها را کافر میدانیم، نجس میدانیم، بدتر از یهود نصارا میدانیم. اهل سنت هم چنین هستند، یعنی کسانی که به اهل بیت پیغمبر ناسزا بگویند و ناسزا گفتن را هم جزء دینشون بدانند، این افراد استثناء هستند. لا اله الا الله بگن یا نگن، محمد رسول الله بگن یا نگن، بله ما اینها را به هیچ وجه مسلمان نمیدانیم. ولی غیر از نواسب حتی ما گفتیم اون وهابی که ما را تکفیر می کند ما او را مسلمان می دانیم. اون وهابی که اسلحه به دست گرفته ما را بکشه، کشتنش را از باب دفاع واجب می دانیم. ولی وقتی که مرد به عنوان مسلمان به او نگاه می کنیم، به عنوان یک نجس و کافر نگاه نمی کنیم. این عقیده ما هست. خود آیت الله ما خوی در جای جای کتاب ها فقهیشون دارد، امام دارد، آیه سیسرا و دیگر فقهای معاصر ما بر این هستن. حالا این را من گفتم شاید یک فقیه یک نظر دیگری داشته باشد. ما اونی که عرض کردم ملاک است، این آقایان بیان جمع بشن، چه بسا یک فقیهی در استنباط حکم اشتباه میکنه، خطا میره. اگر شما واقعا راست میگید، به جای فحش دادن، به جای توهین کردن، به جای جسارت کردن، به جای حکم قتل و ترور صادر کردن، خود بیایید مثل بچه آدم کنار یک میزی بنشینید. بزرگان ما که الان چندین سال دارن درخواست میکنن، مراجع ما، ما بارها اینجا گفتیم، دوستان ما گفتن، بهترین راه و منحصرترین راه این هست که کنار هم بنشینن، یک داور مرزی و طرفین هم معین کنند و هرچه اون داور مرزی و طرفین نظر داد، طرفین باید ملتزم باشن به عمل به. اگر میخواد جامعه اسلامی ما وحدت واقعی پیدا کنه، از این تفرقه و گروه گروه شدن ها و این که دشمنان اسلام بیان جان مسلمان ها، آبروی مسلمان ها، ثروت مسلمان ها را به غارت ببرن، بهترین راه این هست.
خیلی متشکر هستید. همکار رضا اشاره کنن اگه خب جناب آقای ولیپور از مازندران سلام و عرض ادب دارم. یه تذکری را میدم خدمت جناب آقای ولیپور و همه بینندگانی که میخوان بیان روی خط، که به خاطر اینکه داره ترجمه میشه لطف کنن شست رفته و خیلی روان صحبت کنن و آهسته که دوست عزیزم بتونه راحت ترجمه بکنن. خیلی ممنون هستین. سلام و عرض ادب دارم.
سلام علیکم.
و علیکم سلام.
خدمت دو عزیز سلام عرض میکنم.
سلام داشتی.
الحمدلله بعد از 5-6 ماه نوبت ما رسید. من یه دو مطلب داشتم با که در مسئل علمی که جنابالی و استاد بزرگوار آیت الله قزوینی عزیز هستن. اما دو دو مسئله به اصطلاح حاشیه‌ای که بیشتر جلب نظر میکنه رو من میخواستم راجبش صحبت کنم.
بله.
یکی تقریبا تو ماه رمضان یه برنامه بود جناب آقای سجودی، تو اون برنامه اسم برنامه هم بود تولد دیگر، تو ماه رمضان صحبت میگرد و به اونجا رسید که
این کمی آهسته آقای ولیپور، جناب ولیپور،
بدون پول بازداشت بودم با گیره چگونی که به اصطلاح سنی شده بود و از تشیع برگشت به صحبت میکرد. بعد راجعه اینا صحبت میکرد، بعد یه دفعه دید گفت که تو این برنامه گفت تو این شرایط یه معجزه‌ای رخ داد، نه تنها من آزاد شدم بلکه با احترامات فراوان با جیب پر پول که پول زیادی هم برام بود با یه بلیط آماده هواپیما به پاکستان رفتم. فکر کنم فیلمشو داشته باشین، حالا اگر نشون بدین فکر کنم خیلی فیلم جالبیه. میخواستم بگم آقای سجودی از قدیم گفتن گریه برای گربه برای رضای خدا موش نمیگیره، یا سلام گربه بی‌ثمر نیست. همه ما میدونیم با چه ادبی افراد خریداری میشدند و به پاکستان و از اون طرف به افغانستان فرستاده میشدند. آقای سجودی شما نه تنها سنی نشدید بلکه وهابی هم نشدید، شما مزدور شدید، خودتون رو به اون راه هم نزنید. مطلب دیگر راجبه الو
بله
آقا جان، یه مقداری آهسته صحبت کنید. آقای ولیپور
ابراهیمی که میخواستم به بینندگان عزیز که برادران اهل تشیع و اهل سنت بگم، به قول معروف ایشون اهل فتوا میگم مفتی هم. من میخواستم ببینم ادبیات سخنشون رو دقت کنم. مردم تو صحبتاش گفته بودن 2 میلیون پول میدیم با آیت الله مکارم، البته خودشون احتیاج نداره، لاغر شاگردهای شهریه بگیرش برای خودشون آدام تا شکلات بخرن. این از وقتی بزرگاشون که این همچین ادبیاتی دارن از کوچیک‌تراشون مثل فراد قزوینی چی انتظاری میشه داشت که میگه من تا به حال نه تنها خر بودم که البته از خرم خرتر بودم. آقا فراد یواش یواش دارن ازت خسته میشن، زیاد شما رو به بازی نمیگیرن، متوجه شدی یا هنوز نه هنوز فکر میکنی که بیادبی دارم میگم که هنوزم اون اسمی که رو خودت گذاشته هنوز زمین هستی؟
بله.
بعد یه مطلب دیگه که من یک سال سعی کردم بالاخره امشب پران شیخ مستقی کردم بالاخره امشب موفق شدم. میخواستم بگم از همینجا نشون میدی که شبکه ولایت چقدر طرفدار داره و این نقطه تفاوت بین شبکه وهابیون و شبکه اهل تشیع است که یه عده هستن که هر شب تماس میگیرن تو این شبکه، ولی ماها بعد از 6 ماه یه بار نوبت به ما میرسه. خیلی ممنون وقتتون رو گرفتید.
خیلی متشکرم جناب ولی پور.
به شما اجر.
درود بر شما، متشکرم. خب جناب آقای ناروی از زاهدان سلام و عرض ادب دارم به دوست اهل سنتمون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت اساتید محترم جناب آقای آیت الله قزوینی و همچنین آقای محسنی.
سلامت باشید. در خدمت هستم ناروی.
تقریبا یک ماه است میخوام این شماره بگیرم، وقت نمیدم.
حالا شما خوبه یک ماه، اون دوست از این آقای ولیپور 6 ماه بود دنبال بود.
یک ماه دو ماه. من دیشب خواستم زنگ بزنم به آقای همین مولوی، مولوی اسمش نمیدونم، یا آدم ناشناسی بود. ما که نمیشناسیم واقعا که از کجا آمده بود. خب ما بنده یعنی خدا سر چاله برادران اهل تشیع خود را مثل برادران خود میگیریم.
احسنت شما.
برادران اهل تشیع و برادران ما خودمون اقوام تشیع هم داریم بگیم نیست هست.
ما دوستان اهل سنتمون و برادران خودمون، نه که به قول آقای سیستانی ان حسنا داریم میگیم، یعنی عزیزان خودمون داریم مطرح میکنیم.
اقوام داریم اهل تشیع و هیچ اصلا مشکلی با هم نداریم. ولی متاسفانه بعضی از مثلا حس متعدی میشن، بعضی این سبک ها میان مثلا به اهل سنت میگن وهابی وهابی وهابی. ما الان نمیفهمیم وهابی ها کی هستن. حقیقت به خدا وهابی رو نمیدونیم کی. وهابی نمیدونیم، حنفی ها رو میگن، نمیدونم توحیدی ها رو میگن، نمیدونم سلفی ها رو میگن. حقیقت ما نمیدونیم وهابی کیه. خدا تشهاده. مثلا ما توری میگن وهابی وهابی توحیدی. بنده خودم توحیدی هستم حقیقتش. یعنی بنا به علمای اهل سنت زاهدان، علمای اهل سنت زاهدان توسل و قبول، توسل شرعی چهار نوع توسل. توسلی باشه مثلا توسل به عمل صالح. من الان به شما میگم، به آیت الله قزوینی میگم برای من دعا کنی، این توسل شرعیه. توسل شرعی. مثلا توسل غیر شرعی داریم، توسل شرعی. بنا به احترامی که به قاعده برادران اهل تشیع دارن هیچ گونه مثلا قایل ندارم، اما هر کس مثلا اصلا زرتشتی هم به دینش باشه مشکلی نیست. ما یعنی بر مردم بلوچ حقیقته و خدا قسم اسلام رو میخوایم، والله بلا اسلام رو میخوایم. مثلا ما اسلام میخوایم. ما نمیخوام مثلا تو بلوچستان مثلا آدمای بی‌حجابی باشن تو کشور ما، سی باشن. خدا سر شهاد ما بدمون بیاد. مثلا من نگاه میکنم اینا سبک حقیقته، همین سبکای بی بی سی اینا مثلا میان طوری فکر میکنم مثلا مثلا اسلام رو از بین ببرن، یعنی ما خدا اصلا ناراحت میشیم. خدا ذبتینه والله بلا به خدا من میگم. ولی مثلا کاری کنید این اختلافات رو مثلا توی نکنه، یکی وهابیه یکی این سلفیه یکی. من خودم خدا ستاد هنفی مذهبم، خودتان میدن زهاده همه عنافن. ولی این کارا مثلا خوب نیست که مثلا ما با هم زندگی میکنیم با هیچ مشکل نداریم با برادران تشیع و اصلا هیچ والله اختلافی. الا اگر اختلاف باشه در عقیده من هست مول هر کس مثلا عیسا به قول وزنی من حسن به دینش موسا به دینش.
مشکل جهان اسلام الان وهابیته جناب آقای دار وی، به خاطر اینکه هم داره اهل سنت رو از هم جدا میکنه و هم شیعیان رو داره مورد خطاب قرار میده. خیلی متشکرم آقای
شکر جناب آقای نارویی عزیز،
سپاسگزاری میکنم از این نظراتتون. خب جناب آقای مسعود از قم سلام و عرض ادب داریم به همشهری عزیز.
سلام خدمت شما و جناب آیت الله دکتر حسینی قزوینی و شنوندگان شما عزیز. سلام.
سلام علیکم.
در سینه هر کس که چراغ افروزد از دهانش نفس صبحدم آید بیرون. جناب محسنی حاج آقا امشب بنده را عفو فرمایید که مزاحم شدم. اما چون یک بحثی روز پنجشنبه بنده با آقای سجودی داشتن در واقع بی‌حرمتی که آقای حیدری کرده بود به ناموس شیعیان، ایشون میگفت شما چرا در شبکه‌های خودتون از ناموس پیغمبر دفاع نمی‌کنید؟ بنده دیدم و بارها شاهد بودم که حاج آقا فرمودن ما شاگردان مکرر عرض کردیم، منطقه چون آقای سجودی مأموریت به بنده داد از این تریبون من کسب اجازه میکنم از بنده شما که عرض بکنم آقای سجودی دوستان دیگر به چه زبانی ما بگوییم که نسبت به حرم پیغمبر هر کس که اساءه ادب بکند زبانش بریده باد. اما در ماجرای جمل، ماجرای ستم و اهل بیت، شما اگر بخواید این رو ما فراموش بکنیم نخواهیم کرد. اما تصور بنده، احساس و درک بنده این است که شما اتفاقا میخواهید که ما حتاکی بکنیم در قسمت اول و فراموش بکنیم قسمت دوم رو، چنین نخواهد شد دوستان عزیز.
بله.
اما ناموس زنان سنی مثل ناموس زنان شیعه برای ما محترم است. آقای سجودی، مادر شما رو، همسر شما رو ما مثل خواهر خودمون میدونیم، جسارت و بی‌ادبی نمی‌کنیم، اما اختلاف عقیده خودمون رو داریم و این به قوت خود باقی است. اما بی‌حرمتی ها و جنگ روانی که اون دوست شما مدیر شبکتون میکنه، این رو ما فراموش نمیکنیم. ما مسئله اختلاف عقیده با سنی داریم، با یهودی داریم، با مسیحی داریم، با زرتشتی داریم، اما در عین دوستی، در عین احترام به هم دیگه این اختلافات رو بیان میکنیم، با هم مطرح میکنیم. اما اون چی که شما پیش گرفته اید بی‌حرمتیست، حتاکیست، فحاشیست، مکرر. من نمیدونم دهان شما بو نگرفته بسی کلمه تعفن و متعفن رو به کار میبرید. این بحث آقا بحث علمی نیست. به خدا آقای هاشمی، والله من آرم میاد دیگه به تو زنگ بزنم. این رو به صراحت دارم میگم، آرم میاد به تو زنگ بزنم. فراموش کن این روش رو. دیروز آقای حضرت آیت الله حسین، ایشون، من جسارت میکنم یا امام حسین معذرت میخوام این حرف میزنم، نقل قول میکنم ببخشید، ایشون میگفت در قرآن نام حشرات و حیوانات و گیاهان آمده، نام حضرت علی نیامده. ایشون یا میفهمه داره چی میگه آقای محسنی یا نمیفهمه، یکی از این دو حال دیگه. اگر نمیفهمه که رها بکنه بره، چرا با احساسات دینی مردم بازی؟ چرا خودشو نماینده اهل سنت؟ چرا خودشو یکی از سنی آمد؟ اگر هم میفهمه و عالما آمدن چنین حرف میزنه که وای به همه ما، وای به همه، من جدا عذرخواهی میکنم جناب مسعود.
خیلی متشکرم. ممنون جناب مسعود. متشکرم از این نظراتی که میدید و به صورت ما انتظارمون از شیعیان و همه مسلمان ها اهل سنت همینه. ولی متاسفانه این آقایون وهابی ها چون استدلال درستی نداره و مبنا و ساختمان اعتقادیشون درست نیست، به معنی که مقداری فشار بهشون میاد، سریع حتاکی میکنن و فحش و بی‌ادبی میکنن و اونم خب نشانه از خود همون اعتقاداتشون هست. بسیار ممنون جناب مسعود. جناب آقای زرین از افغانستان، سلام و عرض ادب دارم به دوست عزیزمون از برادران اهل سنت. آقای زرین صدا بنده رو دارید؟ الو آقای زرین. خب ارتباط قطع شده. جناب آقای حلیلی از اصفهان، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. سلام علیکم.
سلام علیکم، وقت شما
بخیر. علیکم السلام.
عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و همچنین حضرت
امام خدمت شما. سلام
عزیز حسینی تزویری. سلام
علیکم
آقای محسنی. من دو سه تا مطلب با حکمن مثل اون برادر اولی حدود 5-6 ماهه پشت سر هم زنگ زدیم و فرصتی نیست برامون. این برادر بزرگوارمون که از زاهدان زنگ زدن، از سیستان زنگ زدن، توسل بیان کردن، خب متاسفانه حضرات مطلب واقعا متوجه نمیشن در باب توسل. من یه روایت از این کتبای خودشون واقعا میخوام خدمتتون عرض کنم.
بله.
از کتابی به نام اتحاف و سائل به ما لفاطمت من المنابر، حدیث 41، کتاب متعلق به مناویه، جلد 1 صفحه 88، بیان میکند از ابن عباس، سألت المصطفى عن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه، میگه اون کرده سوال کردن از وجود مقدس پیامبر، کلماتی که به حضرت آدم القا شد و به واسطه اون توبه اون پذیرفته شد. و قال رسول الله سأل بحق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین. این در زمان حضرت آدم بود، خودشون هم آوردن، خودشون هم. حالا این یک نمونه از روایاته. در همین قسمت واقعا شاید بگم 10-15 مورد در این طوری در باب توسل گذشتگان به خاندان پیامبر و آل البیت پیامبر هستند. اینا واقعا ظاهر امر در میره. در موضوع شرک متاسفانه تا حتی معنای اصطلاحی و لغوی شرک بلد نیستن که آقا شرک به چه معنایی، به چه چیزی شرک میگن. نکته دوم در رابطه با قبر و ساختن قبور، آقایون ظاهرا نه به قبر امام شافعی توجه دارن، نه به قبر محمد بخاری توجه دارن. حتی آیات قرآن هم آیه 21 سوره مبارکه کهف در رابطه با اون مؤمنینی که اومدن برای اصحاب کهف مسجد درست کنن که محل تبرک بشه، در قالب تفاسیر اهل سنت هم این مطلب رو میگن. هدف از ساختن مسجد تبرک به اون اصحاب کهف بوده. نکته سوم من یه سوال دارم که دوست دارم جوابش از حضرت استاد بشنوم. حکم اینی که مسلمانی را در قبرستان یهودیان دفن کنن چی میشه؟
بله، حکم ساختن قبر در
قبرستان یهودی ببرن دفن کنن.
بله، خیلی ممنونیم. چشم جناب آقای حدینی. جناب آقای جامل احمدی از زابل، سلام و عرض ادب دارم خدمت دوست اهل سنتمون.
منم سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب اساتید محترم حضرت حیث الله، جناب مجید محترم آقای مجاهای محسنی.
سلامت باشید.
نخواستم خدمت با سعادتتون عرض کنم که خریش است که مولوی مرادسهی از تهران تلفن زد و گفت ما چرا به دروغ میگیم و فرزندان پیغمبر و آل پیغمبر دوست داریم. با توجه به اینکه از عبدالله ابن حضرت عمر هزار حدیث نقل کردیم، ولی از امام حسن و امام حسین که یه دل شباب الجنه 20 حدیث در صحیح بخاری یا صحیح ما بیشتر وجود نداره. منو به شک انداخت و منو به تحقیق و تفاوت انداخت. باید منم دارم اینجا میخوام اقرار کنم. واقعا این جای شرمندگی داره که در کتاب روضت المذنبین شیخ حضرت شیخ احمد جام که ما اهل تسنن اگر هم تراز پیغمبر بهتر ندانیم کمتر نمیدانیم، چون در حرم پیغمبر کستن حرم پیغمبر فقط و نهله نوشتنی در حرم امام رضا ما بارها مشهد رفتیم نوشتنی، ولی در سحن محوطه ای که خاکی بود قبلا، حالا آجور پشت بود تا 7-8 سال قبل، بعد حالا دیگه حال مزاکیده خاکی، ولی مخواد داخل همون محوطه، محوطه سحن دم در کبسات در جانی و فقل و نعلین دم در نویسته تا زنگیرم بسته تو چهرم دنگه به یک حلقه تا زنگیر بسته دارد و جناب بسته دارد کنن. خب مدد خواستن هم که میخونیم میگیم الله مدد شعر مشهوره، الله مدد مولا مدد شیخ احمد جامی میگن فرمه، ولی در صفحه همین کتاب شیخ حضرت شیخ جام در کتاب روضت المذنبین حضرت شیخ جام که میگن مثلا شیخ بابا شیعا بگم با همسری چرا این تهمت به شیعا میده. در صفحه 36 نقل شده خدمت شما عرض کنم که سلطان اسلام الاعظم مالک الرقاب ملوک العالم جل الله ابوالحارث سنگر ابن ملکشاه میگه این آقا آمد به زیارت مزار حضرت شیخ و عربی و فارسی دری میخوام بخاطر که آسان باشه همین فارسی که ترجمه خلاصه شه خدمت شما از من هر که اکتاره کتاب روضت المذنبین شیخ جام صفحه 36 در مقدمه میگه روزی وارد شد حضرت سلطان سنگر ملکشاه خداشتن مزار حضرت شیخ را گلندود میکردن. بعد خود پادشاه نوه گل بدوش کشید و با بالای بم برد تا مزار حضرت شیخ را گلندود کنه. بعد گفتن حضرت سلطان چرا شما این کار؟ بعد که اینجا بعد با چهل گفته به پیش جند پیل حضرت حق چو عبد ناوکش بودت سنگر. بعد میگه گفت که اگر روز قیامت از من بپرسن که تو چه اعمال آورده ای؟ بعد بگم که من جای عبادت حضور داشتم ولی در عوض مداره یکی از اولیای تو را ناوه چند گل کشیدم که بعد دفاع میمیزه به پیش جند پیل حضرت حق غلام ناوکش بودت سنگر. یک داردم بازم صفحه مقابل
منه.
می نویسه که
خیلی ممنونیم جناب آقای جامع احمدی. اگر سوالی هم هست ادامه بفرمایید که ما چون فرصتمون کوتاه است نمیتونیم خدمتتون باشیم. خیلی ممنون که صداشون قطع شدن. جناب آقای نجفی از کرمان سلام و عرض ادب دارم.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای محسنی.
درود بر شما.
و خدمت آقای دکتر حسینی قزوینی.
سلام
علیکم.
آی دکتر من اولا یه آذری زبان هستم از کرمان تماس میگیرم.
بله.
عرض میکنم خدمتتون که میخوام یه بتونم با شما یه چند کلمه خصوصی صحبت کنم. البته اینجا نه. یه جوری که
گفتم میخواد پشت قلعه رو آنتن خصوصی صحبت کنید.
نه آقا. به هر حال یه برنامه بریزید که من بتونم با شما ارتباطی داشته باشم.
ان شاء الله.
دومش این که یکی از کارشناسان برنامه یه صحبتی در رابطه با اشهد ان علی ام ولی الله در برنامه هفته گذشته صحبت میکرد. میخوام در این زمینه خودتون بارها توضیح دادید، باز هم توضیح بدید که این یه شبهه دیگری به وجود آورده واقعا.
بله.
مطلب دیگر من اینه که شما این همه فراخوانی میکنید که همه بیان بشینید صحبت گفتگوی دوستان مناظره هم نه، هیچ کس لبیک نمیگه. والا بیش از این دیگه تواضع معنی نداره به نظر من. برادران اهل تصنع ما باید درک کنن که علمای اونها چیزی تو چنده ندارن، به خاطر همین نمیان پا پیش نمیگذارن. اگر حرفی برای گفتن داشتن لااقل یه دو مرتبه میومدن لبیک میگفتن گفتمان میکردن. چون حرفی برای گفتن ندارن فقط میتونن بشینن یه ادعی را عزیز کنن که پشت تلویزیون های دیگر بشینن و هر روز یه یابسرایی جدیدی را به اعتراین.
خیلی ممنونیم جناب آقای نجفی.
متشکرم. البته جناب آقای نجفی یک دفعه با من مفصل تلفنی صحبت کردن.
بله.
حالا یک دفعه یک عبارت ترکی من گفته بودم، گفت این رو هم بچه ها از من خواستن، گفتم اگه از تلافظشون خودش ترجمه میکرد.
خیلی متشکر هستیم. جناب آقای محمد از کردستان از بلدان اهل سنت سلام و عرض ادب دارم خدمت شما دوست عزیز. آقا محمد صدا بنده رو دارید؟
بله. الو سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خسته نباشید.
ممنونم.
اجازه صحبت کنم؟
ما در خدمت شما هستیم.
آقا من بی‌سواد هستم، از این اختلافات مذهبی که شما می‌فرمایید زیاد آگاه نیستم.
بله.
ولی آنچه آقای دکتر قزوینی درباره خلافت حضرت علی می‌فرمایند با نهج البلاغه یکی نیستن، مخالف هم دیگرن.
بله. پس سواد هم دارید چون نهج البلاغه هم می‌تونید بخونید.
زیاد با سواد نیستم.
بله.
زیاد خوبم نمی‌دونم فارسی صحبت کنم. اگر حضرت الان سوال مطرح کنم اجازه است؟
بله بله بله.
اگر حضرت امیر خلیفه بلا فاصله بود چرا انتخاب مهاجر و انصار را واجب الاجرا میکند و چرا از قبول خلافت اظهار نفرت میکند و آن را باب ناگوار و لقمه گیرنده تشبیه میکند و چرا میفرماید پیش از بیعت مطیع بودم و عهد کردم که هر کس خلیفه شود به او بیعت کنم، که صریحا صحت بیعت خود را تایید میفرماید و اگر از طرف خدا و رسول خلیفه شده بود چرا میفرماید اهل حل و عقیده هر کس را به خلافت انتخاب کردن کافی است؟ اگر قدیل خمر راست باشد این فرمایش حضرت برخلاف قرآن و احادیث است. مثل اینکه حضرت امیر از قبیل خم کاملا بی‌آگاه بودند، یا یعنی اینکه در قبیل نبودند و یا بودند و معنی آیات و احادیث ندانستند.
بله.
خب فرمایشتون تمام شد آقای محمد آقا؟
بله در بله. خدمت هستم.
ببین برادر عزیزم، این رو ما بارها گفتیم.
بله.
که وقتی امیرالمؤمنین در نامه‌ای که به معاویه می‌نویسد، معاویه را علی مسلمان نمی‌داند، در نامه 16 به صراحت می‌گوید معاویه کافر هست، کفر ظاهری را به کفر باطنی تبدیل کرده. معاویه میگه معاویه تو به چه دلیل به ابوبکر و عمر و عثمان تسلیم شدی؟ ولی در برابر من شورش کردی، به من بیعت نمی کنی. بگه اگر شما ملاکت این هست مهاجرین انصار با اونا بیعت کردن، با من هم همون مهاجرین انصار بیعت کردن. اگر ملاک هست اینه. داره عزیز من اینجا امیرالمؤمنین به عنوان قاعده الزام، مثل همون آیه شریفهی که خدای عالم به یهودی ها میگه تورات را بیاورید بخوانید و بر مبنای تورات شما نسبت به اسلام و نبوت من با هم قضاوت کنیم. برادر بزرگوار، شما فقط یک نامه ششم نهج البلاغه که مال نهج البلاغه نیست، شما بزرگواری کنید نامه 74 نهج البلاغه را هم بخوانید. من فقط فهرست میگم، یادداشت کن با ترجمهش برو بخوان عزیز دلم. خطبه 117 نهج البلاغه را بزرگواری کن برو بخوان. برای شما عرض کنم خطبه دوم نهج البلاغه را بخوان که در اونجا به صراحت میگوید لا یغاس به آل محمد صلی الله علیه و آله من هذه الامه احد، به آل محمد هیچ کسی قابل مقایسه نیستند. و شما ببین در همین نامه خطبه دوم میگه ولهم خصائص حق الولایه، آل محمد مختص به ولایت، یعنی ولایت حق مسلم آل محمده و فیهم الوصیت و الوراثه، وصیت پیغمبر به آل محمده، وراثت مربوط به آل محمده. در خطبه 144 نهج البلاغه ان الائمه من قریش گرسو منها فی هذا البطن من هاشم، امامت از قریش است، فقط در تیره بنی هاشم این امامت قرار گرفته. لا تسلح على من سواهم، امامت شایسته غیر از بنی هاشم نیست. خطبه 87 رو بردار شما عزیز من بخوان. و جالب این هست، شما در خطبه دوم وقتی علی علیه السلام بعد از قتل عثمان به خلافت میرسه یک جمله جالبی داره، میفرماید الان اذ رجع الحق الى اهله و نقل الى منتقله، الان با قبول ولایت من حق به حقدار رسید و حقیقت به جایگاه اولش منتقل شد. خب عزیز من این قضایام در نهج البلاغه هست، شما اینا رو کنار هم بگذار، بعد بگو آقا حالا من سواد دارم سواد ندارم، چیزی دستنوشت دیگران به من دادن دیگران به من ندادن. خب اینها همه هست در نامه 53 نهج البلاغه. ببین علی ابن ابی طالب نسبت به خلفای گذشته چه نظری دارد، در خطبه 150 نهج البلاغه نسبت به خلفات چه نظری دارد. اینها را کنار هم بگذار، نمیشه که عزیز من شما از این 200 خورده خطبه بود نمیدونم این همه نامه بود حکمت، فقط و فقط نامه ششم نهج البلاغه را بردارید ملاک قرار بدید شروع کنید بله علی از قدیر خبر. من که عزیز دلم اگر شما بیننده برنامه ما بودید استناد علی به حدیث قدیر رو مفصل از منابع معتبر اهل سنت با سند صحیح نقل کردیم. علی داره مردم رو قسم میده، میگه در قدیر خون پیغمبر چه گفت، پاشید گواهی بدید، اونهایی که پا نمیشن اونها را نفرین میکنه، نفرین حضرتم تعدادی از صحابه را گرفت. خب اینها را ما مفصل مطرح کردیم برادر عزیزم، شما فقط و فقط منتظرید که تشریف بیارید روی خط، یک عبارتی رو در یک کتابی گرفته اید، شما این رو ملاک قرار میدید، بله علی بن ابی طالب نظرش این هست. حالا ما در خدمت حضرت علی هستیم آقای محمد. آقا
محمد هستید رو خط؟ خب بسی خداحافظی کرده. خیلی ممنون. جناب آقای حسنزاده از میانداب، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما.
سلام خدمت شما و سلام خدمت آقای گزوینی، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم.
سلامت باشید. در خدمت هستیم آقای حسنزاده.
دست مزاحمت نداشت. فقط زنگ زدم بگم که تو این شبکه های وهابی وصال و کلمه بخصوص وصال خیلی توهین‌های رکیکی به امام زمان و حضرت علی و امام حسین و خود شما ها و مکته های ایرانی میشه. هر چی از ذهنشون درآمد به امام زمان ما گفتن، هیچی بهشون نگفتیم. ولی من میخوام تا چیر ماه کنکورمه، بعد چیر ماهی میخوام یه کار کنم که اینا خجالت بکشن میگن سنی هست. میخوام یه دونه فیلم زندگی نامه عمر و ابوبکر و عایشه رو بسازم با انیمیشن اینجور چیزا که یک فصلشون کنم.
بله.
مثلا یه فصلشون این.
بله. ما بحث تخریب نداریم ها، ما بحث ما میخوام اعتقادات خودمون رو بیان بکنیم. ما بحث‌های اثباتی داریم و میخوایم اون چه که خلافت امیرالمومنین علیه السلام هست و ائمه اطهر سلام هست برای مردم مطرح بکنیم و به صورت دیگران که دارن خودشون میشنون خودشون قضاوت کنن و با کسی هم کار نداریم، تکفیر هم نمی‌کنیم، نمی‌خوایم توهین کنیم و دستور قتل هم نمی‌دیم و انفجار و انتحار این بواس هم دستور نمیدیم و اینا ده به شیعه است و دستور ائمه اطهر
علیه السلام هست. کتاب خودشون. آیا عمر خودش مسلمان شد یا ترس داشت؟ یا مثلا آیا ابوبکر با پیغمبر که زمانی که پیغمبر رفتن حضرت علی در بستشون خوابیدن پیغمبر رفتن، آیا ابوبکر همراهش بود؟ تمام فضائل علی علیه السلام رو به ابوبکر و عمر نسبت میشن، نسبت میدن تو شبکه های خودشون رو.
بله.
من باور میکنم چون نمیدونن.
بله. در صورت تو عصر ما نواسب یه چهره دیگه رو حالا از تو استاد هم فرمودن دیگه، صد این طرفداران معاویه و بنی امیه این سلسله خبیثه در قرآن بر صورت الان یه چهره دیگه ای دارن، ممکنه حرفا رو بزنن و به امام زمان علیه السلام توهین بکنن ولی نامشو میبرن، علیه السلامش هم میگن، نمیدونم رضی الله عنه برای امامای دیگه مون میگن، ولی خب تا میتونن جسارت و بی ادبی میکنن. برشاد این هم یک سیستم است دیگه، یک ده بیست این عصر جدید دارن این حرفا رو بزنن برای اینکه بخوان از آن عمومی رو طرف خودشون متمایل کنن.
حالا اینا به قول معاویه چیکار کرد برادر عزیزم جناب آقای حسنزاده؟ به تعبیر زمخشری بر بالای 70,000 منبر علی را ناسزا گفتن.
بله، فحش داده.
فحش دادن، اهانت کردن، غیر از آن که خلاصه اینها علی را بالا بردن با انکارشون کار دیگری نکردن.
بله.
جالب این هست که ابن عبدالبر یک جالبی سخن جالبی داره، میگه عامر ابن عبدالله ابن زبیر خلاصه برای یکی از افراد برگشت گفت که تلاش کنید بر این که نسبت به علی جسارت نکنید. بنی امیه 60 سال به علی جسارت کردند، جز آن که مقام علی را بالا بردن چیزی دیگری نشد.
بله.
اون ماه علوی مهفشانی خود را کرد. حالا دیگران هم آمدن برای شمرد کنم به قول او کردن، چه کار کردن؟ ما کاری نداریم، هر کسی بر طینت خود خو کند. امروزم اینها برادر عزیزم یادگاران همون بنی امیه هستند، بنی مروان هستند. هر چی به شیعه فوش میدن، هر چی به حضرت ولیعهد جسارت میکنن، با اسمش خیلی از افرادی که نام حضرت ولیعهد و حضرت مهدی رو نشنیده و خبر نداره چیه، میره چه کار میکنه؟ بررسی میکنه، تحقیق میکنه، به یک حقیقتی راه مییابد. الان ما در خود داخل کشور، حالا ما نمیخوام اینهایی که چیز دارن به آنتن بیاریم، ما چون در اون مقام هم نیستیم، هدف ما هم این نیست که سنی شیعه کنیم یا کار دیگر. بله، هر کسی بخواد بیاد شیعه بشود اهلا و سهلا، هر کسی شیعه هست میره سنی میشود اهلا و سهلا. ما در اون مقام نیستیم ما. و یک بارم از اینجا ما نگفتیم آقایان اهل سنت بیاید شما شیعه بشید. یک جمله ما نگفتیم. بله حقایق رو ما مطرح میکنیم. هدف ما عمدتا دفاع از کیان تشیع روشن کردن جوانهای شیعه هست و پاسخگویی به شبهات وهابیت. ولی همین فحاشی های اینها همین دو سه روز قبل بود یک بزرگواری از زاهدان زنگ زده بود گفت آقا من این فحاشی های اینها باعث شد در مذهبم تردید کردم رفتم تحقیق کردم دیدم مذهب شیعه به حق آمدم شیعه شدم. اگر ما از این افرادی که با فحش های اینها میان به طرف مذهب شیعه بخواهیم رو آنتن ببریم باید هر شب 30-40 نفر از اینها رو آنتن ببریم. ما هیچ نگران نباشید عزیز من، اینها منطق خودشون ماهیت خبیث خودشون رو با این فحش ها نشان میدن. هیچ نگران نباشید.
واقعا اصلا ما خوشحالیم اصلا این شبکه
ها. بله این شبکه ها اگر نبود واقعا ارزش حرف های ما روشن نمیشد. تو رفت الاشیاب ازداده ها. هیچ نگران نباشید برادر عزیزم. اینها اون روزی که فوش ندن خطرناکه. اون روزی که بیان مؤدب حرف بزنن با پنبه سر ببرن خطرناکه. اون روز ما باید احساس خطر کنیم، ماهیت اینها رو برای مردم روشن کنیم. وگرنه با این فوشاشون بهترین خدمت رو دارن به شیعه و به مراجع ما میکنن. آیت الله لزمان سیستانی، آیت الله مکارم شیرازی و غیره در یک جایگاه رفیعی هستن که اصلا این حرفای این کارشناسا رو اصلا نه اینها رو آدم حساب میکنن نه برای حرف اینها ارزش قائل هستن. ای تونتون آقا نمیدونم فلان آقا بیاد جواب بده فلان آقا جواب بده، اصلا اون آقا اصلا برای شما ارزش انسانی قائل نیست برادر من، ارزش حد جواب دادن قائل نیست برای شما تا بخواد بیاد جواب بده. شما با همین برنامه هایی که دارید، اون روز عرض کردم آیت الله مکارم شیرازی به خود من گفت بگید از قول من از اون روزی که اینها برنامه علیه خمس شروع کرده اند مردم بیش از گذشته آمدن به ما وجوهات میدن. به اینها بگید آقا این برنامه تون رو ادامه بدید.
خب من لعنی هم شد نباشه بازن لماویه. خیلی ممنون، متشکریم. جناب آقای محسن از کردستان از برادران اهل سنت سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
الو
سلام علیکم.
سلام علیکم.
علیکم السلام آقا محسن.
شب شما بخیر.
شب شما هم بخیر باشه ان شاء
الله. قربان شما. سلام علیکم خدمت شما و جناب آقای دکتر خزینی.
سلام علیکم
و رحمت الله عزیزم.
ببخشید من الان می‌خواستم یه چیزی بگم. نهی نجفی تماس گرفتم که از کرمان بود.
بله.
گفتن که چرا مثلا علمای اهل سنت نمیان و مثلا توی این برنامه ما نمیان مناظره کنن یا با هم گفتگو کنن یا هر چی. من خواستم اینو بگم که علمای اهل سنت یه مشکلی دارن. مشکلشون اینه که مثلا با اگه بیام تو برنامه باشون میگن با ما مثلا بدخویی میکنن، نمیدونن بدرفتاری میکنن با ما، یا مثلا اگه ما بیام خب بعدا مشکل ما پیش میاد.
مگه آقای مرادزه اومدن براشون مشکلی پیش اومد؟
اونه که قبل از ما رفت
آقا محسن اگه مولوی مرادزه اومدن اینجا مشکلی براشون پیش اومدن؟
نه اونم مثلا اونم
مولوی آقای چی
مولوی لاشایی اومدن
مشکلی برای
سمدانیتر
آقای سمدانیتر
در آیندم باز از مولوی های دیگر بیان اینجا.
نه نه توجه خوبی نیست. ما نمیخوایم توهین کنیم و جسارت بکنیم ولی راه بازه و دوستان عزیزی که واقعا دوست دارن بیان و صحبت بکنن و مطالبشون رو مطرح بکنن و بحث بحثی باشه. حاجا آقا بارها و بارها فرمودن و گفتن ما شرکت
ما گفتیم با بحث مناظره نه ما آمادگی داریم بیان از علمای اهل سنت مباحث تفسیری از منظر اهل سنت مطرح کنن، مباحث اخلاقی مطرح کنن، ما پخش میکنیم. آقایان بیان، اگر واقعا پخش نکردیم الان این همه ماهواره هست میگن بله ما رفتیم برنامه ضبط شد، اصلا مباحث اختلافی هم مطرح نکنن. ما آمادگی داریم جناب آقا محسن عزیز.
بله
جان. من اینو از بعدش هم میخواستم این چیزی دیگه خدمتتون عرض کنم. مثلا الان شما میگی الان حضرت فرمودن که مثلا امام علی بعد از این که مثلا بعد از شهید شدن امام عثمان مثلا اینو فرمودن که مثلا بعد از اون امام علی فرمودن که من بعد از این الان رسیدم به مثلا جایی که من باید من به ولایت خودم رسیدم. من این قصه میگم یعنی بعد از این همه سال شما الان در یه جورایی به اون مقام محترم امام علی مثلا یه جورایی ما این توهین میکنیم. چرا؟ چون که مثلا یعنی نتونست که مثلا قبل از این که مثلا اونا خلیفه بودن اتفاقا مثلا بیاد بگه آقا من خلیفه بودم، چرا مثلا منو نمیخواد من خلیفه، چرا با اونا مبارزه نکرد؟ اگر اونا مثلا خلاف بودن، اگر اونا مثلا خلاف این بودن که باید امام علی مثلا خلیفه اول میشد، اونا نبودن. یا یعنی فهمیدن که حاج آقا باید از طرف قریش بوده. من اینو میگم که حاج چاتا که از طرف قریش بودن.
نه از قریش که بودن، ولی آیا حضرت علی نرفت درخواست بکنه که این حق حق من است؟ آیا به حدیث قدیر استناد نکرد؟ آیا حضرت زهرا نرفت در خانه مهاجرین و انصار بگه آیا پدرم در روز قدیر برای شما عذری نگذاشت؟
نه نه، اون یه تذیر چیزی دیگه بود که مثلا یه مشکل دیگه بود که مثلا رد شدن اون موقع. ما اینو میگم رد شدن به این مسئله خلافت، ولی ما اینو قبول نداریم که مثلا اینجوری بوده. الان واسه ما فرقی نداره مثلا که مثلا امام علی باشه چه هر کدومش، ما همشونو تذیر.
نه به هر صورت بعد از پیغمبر، حضرت پیغمبر بعد از 23 سال زحمت، آیا کسی بعد از خودشون جانشین انتخاب کردن یا نه؟
نه
نکردن؟
نه
یعنی این سنت
نه. این سنت... به چیز بود، به مشورت همون مهاجرین انصار.
پس چرا در آقا محسن پس چرا در انتخاب خلیفه دوم مشورتی نشد، در انتخاب خلیفه سوم مشورت اونچنانی نشد؟
مشورت ما میگیم که همش این مشورت تو ما
یعنی شما خلیفه دوم رو میگید مشورت شده؟ میشه آدرسشو به ما بدید این کتابی که هست ما بریم
بیرون؟ من اینو نمیدونم، من فقط من اینو یه عملیاتی میگم، مثلا این فقط خودم میگم، میگم مشکل همینجا بوده. بعدش هم مگه تو این خلافت اونا امام علی رضی الله عنه مگه تو این خلافت این ستا امام مگه خودش نبوده؟
ببین برادر عزیزم، حالا من نمیدونم حضرت عالی سطح علمیتون در چه حدیه، ولی من یک جمله ای رو برای حضرت عالی و دیگر عزیزان اهل سنت که میگن علی علیه السلام اگر خلافت حق مسلمش بود چرا قیام نکرد، اصلا نهج البلاغه رو من میگذارم کنار، روایات شیعه رو من میگذارم کنار، یک عبارتی من از آقای ابن عبدالبر از علمای بزرگ اهل سنت از استوانه‌های علمیشون هست در کتابی که مربوط به شرح حال اصحاب پیغمبره، کتاب الاستیعاب جلد دوم صفحه 497. این رو بزرگواری کن، اگر عربی میتونی مطالعه کنی برو مطالعه کن عزیز دلم، اگر نه این کتاب رو یا این نرم افزار رو ترجمه رفاعت ابن رافع اونجا شما برو ببینین عبارت اونجا هست یا نه. جمله امیر المؤمنین هست، میگه و ایم الله به خدا سوگند لولا مخافت الفرقه و ان یعود الکفر و یبور الدین لغیرنا، به خدا سوگند اگر ترس این را نداشتم میان امت تفرقه می افتد، دوباره کفر از راه می رسد، دین اسلام نابود می شود، من حکومت خلیفه اول و دوم رو تغییر می دادم. بعد میگه فصبرنا علی بعض الالم، به بعضی از دردهایی که در دوران خلفا بود صبر کردم، ثم لم نر بحمد الله الا خیرا، صبر من به خوبی گذشت، به خیری تمام شد. دوباره من میگم بهتون کتاب الاستیعاب مال آقای ابن عبدالبر جلد دوم صفحه 497. اون آقای میگن چرا علی قیام نکرد اگر حق مسلمش میدانست سنینی چنان؟ علی داره خودش جواب میده، میگه من به خاطر این که اگر قیام میکردم برای خلاص گرفتن حقم تفرقه ایجاد می شد و برادرکشی ایجاد می شد، دین اسلام از بین می رفت و مسائل دیگر. این جواب خود امیر المؤمنین برادر عزیزم ظاهرن.
بله وقتمون تمام شد آقا، فقط آقای حجری یه سوال داشتن که آیا در قبرستان یهودیان میشه نمیدونم دفن کرد مسلمان رو، این رو سوال کرده بودن که دیگه بله همه جواب داده بودن.
اون چه دیگه از جناب آقای
احکام جناب آقای وحیدپور
وحیدپور سوال کنن.
بله آقا دیگه متشکرم از همه بیان.
چهار تا سوال بود اینا رو یه مقداری من به نظرم
آقا فرصت
چیز بله
کنداکتور
هم اینها هم فرمایشاتی که جناب آقای نارویی داشتن من خیلی حرف داشتم روش.
بله
و برای شما عرض کنم جناب آقای ولیپور صحبتایی داشتن.
جناب احمدی
بله جناب آقای آقا مسعود یک فرمایشاتی بود. حالا اگر اینه در جلسه بعد قبل از اینکه تلفن ها باز بشه اینها رو این سوالات رو من همینجا الان میذارم که دوستان رو بله.
پس آقای جمال احمدی به نکته زیبایی اشاره کردن جا که امام حسن امام حسین در صحیح بخاری مسلم اینا واقعا
بله.
طرف اون آقای هستن.
نه یک نکته دیگری که من عرضم ظاهرا اون شب کسی از حالا من کدام شهر هستم به نام آقای مراد زهی زنگ زده و در آخرش هم گفته یا علی. خب این رو آقایان به قول مستمسک قرار دادن پیرهن عثمان که اینها شیعه هستن به نام سنی میان. البته ما اگر متوجه بشیم که یک شیعه به نام سنی حتی از خط اهل سنت استفاده میکنه همونجا قطع میکنیم. و همچنین اگر یک سنی بخواد بیاد از خط شیعه استفاده کنه اگر متوجه میشیم قطع میکنیم. خب آقا اینی که آمده یا علی گفته خیلی از موارد از همین آقایانی که شیعه هستن میان در شبکه شما اسم خلفا رو میارن میان رضی الله عنه به خاطر خوشی دل شما ترزی میکنن. خب بس ما باید این آقایی که آمده اونجا اسم خلیفه رو میاره رضی الله میگه این دروغ میگه شیعه هست این سنی به نامش. نه همونطوری که یک سنی یک شیعه میاد بنده خودم در این کتاب قصه الهوار الحال جایش آمدن اسم خلفا رو رضی الله عنه آوردم. علامه عسکری در برایش معالم المدرستین هر کجا نام خلفا را آورده رضی الله عنه گفته. آقای برایش شرف الدین در المراجعات به همین شکل بوده. حالا این دلیل بر این هست که فرض این آقایان سنی نه برای این که این عطوفت و مودت بیشتر باشد این علاقه بیشتر باشه این تعابیر از حالا اون برادر سنی هم من که تو جریان نبودم چون ما مشهد بودیم و تو جریان من متوجه نشدم چی بود. من ندیدم برنامه زنده را چون جلسه داشتیم برای تعدادی از دوستانمون و علمای افغانستان. حالا انشاءالله نوارش هم پخش میشه بعدن. حالا این آقا آمده آخرش گفته یا علی. خب آقا خواسته برای خوشی دل دوستان یه کلمه یا علی هم بگه. نه کفر گفته نه آسمان به زمین آمده نه زمین به آسمان رفته.
خیلی من آجا دعا بفرمایید مستخدام برنامه همون دعایت بفرمایید.
خدا یا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد هرچه سریتر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولای من بقیت الله الاعظم بپوشان و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از گرفتاران بنما. حوائج حاجتمندان روا فرما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون جان از این فرصتی که در اختیار ما گذاشتید. از شما بیننده عزیز هم که تا این لحظه همراه ما بودید متشکر هستیم. ان شاءالله که مورد استفاده شما برنامه قرار گرفته باشه. از همه همکاران عزیزم که تدارک برنامه را دیدن سپاسگزاری میکنم. نمرا زبان که بیان کنم صفت و کمال تو یا علی نبرد به وصف تو ره کسی مگر از مقال تو یا علی. ان شاءالله تا دیداری دیگر خداوند یار و نگهدار شما عزیزان و استحسان صدا. اللهم عجل به علی کل فرج.
علی ای شهر ولایت که تو آیت خدایی سر و جان من فدایت که جمال کبریایی ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم طلبم تو را